بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام على خليفته ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى حبيبته فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك والصلاة والسلام على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه عزيزان وخود را بتقوای الهی توصیه می نمایم. روزهای عرفه و عید قربان رو در پیش داریم، هم مناسبت عید قربان رو تبریک عرض می کنم و هم سعی کنیم از این دو مناسبت به قله های بلند تقوا صعود کنیم. این ایام ایام دریافت بزرگترین موهبت الهی است، از خداوند دریافت چنین موهبتی که این روزها روزهای تعالی معرفت انسان است. در دعای عرفه انسان عرفان نظری، اون شناخت نظری را ارتقا بدهد، برسد به جایی که باورش بشود هر اون چه هست اوست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا اله الا الله. به این معرفت عمیق وقتی که رسید، دیگه عید قربان عرفان عملی است. یعنی وقتی رسیدن بعد از رسیدن به اون قله بلند عرفان نظری با خوندن دعای عرفه و توجه به معانی آن و به تعبیر مناجات شعبانیه حبلی کمال الانقطاع الیک، به اون مرحله اگر رسید، اون وقت است که در عرفان عملی هام حاضر است، همه چیز را، نزدیکترین چیزها، محبوبترین چیزهاش رو فدای راه رضای خدا بنماید. همون گونه که حضرت ابراهیم حاضر شد، اون پیامبر اولوالعزم در راه رضای پروردگار حاضر شد، با دست خودش عزیزترین عزیزانش یعنی اسماعیل عزیزش رو که بعد از 100 سال 120 سال خداوندی فرزند رو بهش داده، حاضر شد با دست خودش کارد بر گلوی اون بگذارد. چرا؟ برای خاطر اینکه محبوب تر از اسماعیل که خداست چنین درخواستی کرده، چنین فرمانی داده. به این مرحله انسان برسد که از محبوب ترین محبوبهاش در راه خدا فدا بنماید. این نتیجه اون معرفت والاست، نتیجه انقطاع الالله است، نتیجه اون ترکت الخلق طرن فی هواکا، که آقای امام حسین ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا میگوید و ایتمت العیال لکی اراکا، حاضر شدم برای همه این مصائب. چرا؟ برای خاطر اینکه تو را ملاقات کنم، رضای تو را، به سوی تو بیایم. امام حسین حاضر شد، همه تعلقات، همه عزیزان، همه را فدا کند، خود را فدا کند برای جلب رضای خدا. به این مرحله اگر برسیم ضرر نمی کنیم، هر چه نزدیکتر بشیم ضرر کمتر میشه، منفعت بیشتر میشه. سعی بکنیم این مدارج رو، این پله ها رو به مقدار توان ایمانی ما، معرفتمون، درکمون طی بکنیم، برسیم به این مراحل. خدای پروردگار رو همه ما رو موفق به فتح قله های بلند تقوا و معنویت موفق بگردان. خب شهادت امام باقر علیه السلام رو هم در پیش داریم. تسلیت عرض می کنم به پیشگاه همه محبین اهل بیت، مولای من حضرت بقیت الله العظم، رهبر عزیزمون، و همچنین شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام و هانی ابن عروه رو هم در روز عرفه در پیش داریم. این مناسبت رو هم تسلیت عرض می کنم. و مناسبت دیگر فتح خرمشهر 3 خرداد که در عملیات بیت المقدس فتح شد، که روز مقاومت و ایثار نامیده شده، روز پیروزی نامیده شده. 4 خرداد روز مقاومت و پایداری، روز دسول است که یا یاد اون روزهای پر افتخار، اون روزهای پر افتخاری که مردم دسفول ایستادن، رزمندگان ما ایستادن، یاد اون روزهای پر افتخار الهام بخش صبر و مقاومت است. فراموش نکنیم اون گذشته ارزشمند رو. دشمنان ما هم باید بدانن که مدیریت تنگه هرمز این حق مسلم مردم قهرمان ایران است. این چیزی نیست که در مذاکره ما از اون بگذریم. این از خطوط قرمز ماست و حق مسلم ماست. ما با صبر و پایداری خودمون و رزمندگانمون این رو به دست آورده ایم و این مدیریت رو از دست نخواهیم داد. و همچنین 400 کیلو اورانیوم غنی شده، این حاصل زحمات شهدای هسته‌ای ماست و سرمایه این ملت است و نباید به هیچ قیمتی از این کشور خارج بشود. دشمن ما بداند، آمریکا بداند، اگر میخواهد از این باطلاقی که خود به وجود آورده است خلاص شود، باید اموال بلوک شده و غصب شده ما را مستقیما به ایران اسلامی بازگرداند. به کشور دیگری دادن، جای دیگر دادن، نه، این حرفا نیست. باید مستقیم به ایران اسلامی این اموال بلوک شده ما که سالیان سال غصب شده است، حق ما به ما برگرده و تحریم‌های ظالمانه را هم باید بردارد. و در غیر این صورت، حواسش باشه، در غیر این صورت نه تنها در غرب آسیا بلکه در یک نبرد فرامنطقه‌ای درسی فراموش نشدنی به این دشمن قدار خواهیم داد، درسی که از حافظه تاریخ محو نخواهد شد. در ادامه تحلیل ابعاد جنگ بدر، اگر یادتون باشه عرض کردم چرا مسلمانان به همراه رسول گرامی اسلام آمدن به سراغ کاروان تجاری قریش که اون رو مصادره بکنن. سه علت برای اون عرض کردم و اون علل رو هم نسبت به مسئله امروز ما تنگه هرمز منطبق کردیم، گفتیم همون علل در اینجا هم هست. اگر اموال مسلمانان را مصادره کرده بودند، به این جهت رفتن مسلمانان مصادره کنند، اینها هم اموال ما رو گرفتند، سالیان سال اموال ما رو گرفتند. اگر مسلمانان رو در مکه شکنجه کرده بودند، در مقابل اون شکنجه ها و زجرها حق داشتن بروند مصادره کنن کاروان تجاری قریش رو. آمریکا و اجناب سالیان سال ملت ما را، نخبگان ما را، روحانیت ما را، علماء ما را در سیاه‌چال‌های زندان شکنجه و زجر رو بسیاری را هم شهید نمود. و اگر رسول گرامی اسلام به سراغ کاروان تجاری قریش رفت برای خاطر این که اگر این تجارت، اگر این مال و تجاره به مکه برسد اونا قوی تر می شوند، خطر داره برای اسلام، باید پیشگیری کرد از این خطر، امروز هم همین است. امروز هم همین، اگر تنگه هرمز باز باشه هم آمریکا و هم اذنابش در منطقه خطرناکتر خواهند شد. ما باید تنگه هرمز رو مدیریت کنیم، به هر کشتی اجازه نمیدیم، باید تحت مدیریت و اشراف ما باشد تا بتوانیم گلوی اقتصادی دشمن رو بفشاریم. به همین جهات هم ما در تنگه هرمز با قدرت و قوت ایستاده ایم. ادامه اون عرائض در چند دقیقه یک نکته ای را عرض کنم. ابو سفیان وقتی متوجه شد که پیغمبر اکرم آمده به سراغ آنها، آمد چه کار کرد؟ آمد که پیامی فرستاد برای مردم مکه که شخصی رو آماده کرد به نام زمزم ابن عمرو غفاری، اون رو اجیر کرد که این پیام رو برود به اونها برساند، به مردم مکه، خود رو به مکه برسان و دلاوران قریش و صاحبان کالاها رو خبر کن تا برای نجات کاروان از حمله مسلمانان از مکه بیرون بیان. این شخص قاصد آمد وارد مکه شد، زمزم سریعا خودش رو به مکه رسان، به فرمان ابو سفیان گوشهای شتر خودش رو برید، بینی آن رو شکافت، میخواست تحریک کنه مردم رو، کفار قریش رو تحریک کنه، بینی شترش رو شکافت، جهازش رو برگردان، پیراهن خودش رو هم برگردان، بعکسش کرد و چاک زد و بر روی شتر خودش ایستاد و فریاد زد: مردم، شترانی که حامل نافه مشکن در خطرن. اسم رسول الله رو برد، محمد و یاران او صلی الله علیه و سلم. در صدد مصادره کالاهای شما هستند، گمان نمی کنم به دست شما برسد. به فریاد برسید: الغوث، الغوث. فریاد الغوثش بلند شد. این وضع رقتبار شتر که از بینی و گوشش خون می آمد، که قطرات خون جاری بود، وضعی که خود زمزم با شکافتن لباسش و ناله های دلخراشش و استمدادهای پیاپی خود پدید آورده بود، خون مردم مکه رو به جوش آورد. تمام دلاوران و جنگجویان آماده شدن برای آمدن و جلوگیری از رسول گرامی اسلام و جنگیدن. جز ابولهب که در این نبرد شرکت نکرد، به جای خودش یه فردی رو به نیابت برای جنگ فرستاد، عاصم ابن هشام رو به 4000 درهم اجیر کرد که از جانب او برود، از طرف ابولهب بره در این جنگ شرکت بکنه و به نیابت او شمشیر بزند. و یکی از افرادی هم که شرکت نکرد امیه ابن خلف بود، اول حاضر نبود، که از بزرگان قریش هم بود و روی عللی نمیخواست در این جنگ شرکت بکند، برای خاطر اینکه برای اون نقل کرده بودن که رسول گرامی اسلام فرموده است که امیه ابن خلف به دست مسلمانان کشته خواهد شد. برای امیه این رو نقل کرده بودن، میترسید در این نبرد شرکت کند. و سران جمعیت قریش وقتی تخلف امیه ابن خلف یه چنین شخصیت با نفوذی رو دیدن تخلف او مسلماً به ضرر قریشه، باعث سستی لشکر قریش می شود، لذا آمدن به سراغ امیه ابن خلف. آمدن به سراغش، دیدن امیه ابن خلف در میان گروهی نشسته و دو نفر از افراد قریش که عازم جبهه نبرد بودن چه کردن؟ برای خاطر اینکه تحریف کنن امیه ابن خلف رو. امیدواریم که این درسی باشه برای وطن فروش های امروز، برای اون کسانی که دشمنان رو نه خود در مقابل دشمن نمی ایستن، بلکه دشمنان رو تحریک میکنن به کشور اسلامی ما حمله بکند. این وطن فروش ها درس باشه این کار. دقت بفرمایید، اینها آمدن خدمتون عرض شد، این دو نفر به سراغ امیه ابن خلف در مسجد الحرام، یک سینی و با سرمدانی رو به دست گرفته آوردن پیش روی امیه گذاشتن و گفتن امیه، حالا که حاضر به دفاع از عزت و کیان و مرز و بوم خود نیستی، حاضر به دفاع از ثروت و تجارت خود نیستی، بنابراین بیا مثل زنان گوشگیری انتخاب کن و سرمه به چشم خودت بزن و خودت را آرایش کن و نام مرد را از روی خودت بردار، تو نباید مرد باشی. البته زنان ما امروزه شیرمردانی هستند که شب و روز در میدان‌ها حاضرند و شهدایی تربیت کردن. این از باب مثل هست، وگرنه ملت ما هم مردش و هم زنش شیرانی هستند در میدان. به امیه ابن خلف گفتن که مثل زنان سرمه به چشمت بزن، خودت را آرایش بکن، تو لیاقت نام مرد رو نداری که روی خودت بگذاری. غیرت امیه ابن خلف برانگیخته شد و شمشیر و وسائل رزم گرفت و آماده شد برای شرکت در میدان نبرد بدر. خب تا به اینجا رو داشته باشید. حالا پیغمبر اکرم با اصحابش چه کرد؟ پیغمبری که این اصحاب رو آورده، مخصوصا عده زیادی از انصار رو آورده برای مصادره اموال قریش، حالا متوجه شده است که نه، مسئله چیزی دیگری است، باید جنگ بکند با افرادی که سه برابر آنها هستند. پیغمبر چه باید بکند؟ چه کرد با اصحابش؟ چه مطالبی گفت؟ انشاءالله برای خطبه آینده، چون قول دادیم خطبه رو کوتاه بکنیم. پروردگار را توفیق صبر، استقامت، دفاع از دینت رو با شجاعت و قوت و قدرت به زن و مرد ما عنایت بفرما، بر رزمندگانمون پیروزی و غلبه بر دشمن عنایت بفرما، فرج آقا امام زمانمون برسان، قلب نورانیش از ما خوشنود بگردان. پروردگارا عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. دو نکته دیگر کوتاه من فراموش شد. یکی مسئله تمرین نظامی، ملت ما باید ملت آماده باشد، قوی و قدرتمند، الحمدلله با همت سپاه شجاع پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان در مساجد در محلهای نماز جمعه بنا شده که تمرین سلاح، آموزش سلاح رو به عزیزان آموزش بدن. این رو فراموش نکنید انشاءالله. نکته دیگر هم صرفه‌جویی رو فراموش نکنیم. جامعه اسلامی و انقلابی ما باید از اسراف به دور باشد. ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین. حواسمون باشه برادر شیطان نشویم. برادرها، خواهرها، اسراف در انرژی، آب، برق، وسائل زندگی رو خدمتتون عرض شود که به دور بریزیم اسراف رو و صرف جویی رو فراموش نکنیم. تذکر ورود به حوزه علمیه رو هم انشاءالله برادر عزیزمان جناب آقای اخباری بین السلاطین خواهد گفت، منم در خطبه‌های گذشته گفتم. فراموش نکنیم نوجوانان، جوانانی که زمینه دارن انشاءالله این توفیق حضور در حوزه رو فراموش نکنن. پروردگارا وحدت و همبستگی و برادری رو بین ما روز به روز بیشتر بگردان. به رهبر عزیزمون طول و عمر با عزت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.